رادیو گفتگو
تقدیم میکنم.
صبح و گفتگو.
گفتگو
زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید است که تقدیمتان میکنیم. برایتان قلبی خالی از کدورت، زندگی عاشقانه و لحظاتی ناب آرزومندیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تو رو با قلبم پیدا کردم، خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن کسی غیر از تو با من نیست. وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست. وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی، خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر، خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
صبحتون بخیر باشه انشالله. با افتخار با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و خوش آمد میگیم بهتون و افتخار داریم که امروز دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 برابر با 17 رجب 1442 و اول مارچ 2021 در خدمت شما هستیم. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمتون هستیم. مثل همیشه ازتون میخوایم که هم شنونده صبح گفتگوی امروز باشید تا انتها، هم همراه ما باشید، با همراهیتون در موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، تدابیرتون، راهکارها، پیشنهادهای خودتون رو درباره موضوعات مختلف برنامه با ما در میون بگذارید. حتی اگر موضوعی مد نظر شماست، به ذهنتون میرسه از باب طرحش در برنامه برای پاسخگیری از مسئولین یا کارشناسان، حتما اون رو هم به ما ارسال کنید، با ما در میون بگذارید. با راههایی که در ادامه عرض خواهم کرد، شماره های تلفن ما، شماره پیامک ما، برنامه کاربردی ایران صدا، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو برای شنیدن و در اختیار داشتن برنامه‌های مختلف حتما نصب بفرمایید. سامانه پیامک ما هم 301035 هست. تلفن‌های ما هم 2265 2285 و 2786 1035. در پایان عدد 162 شماره 162 در خدمت شماست برای همه این مسائلی که در خدمتتون عرض کردم. اما انشالله امروز با این موضوعات در خدمت شما هستیم. بعضی از موضوعات موضوعاتی هستند که در روزهای گذشته بخشیش یا بخش مرتبطی با اون رو مطرح کردیم، امروز پیگیری میکنیم. از جمله بحث معافیت‌های مالیاتی. روزهای گذشته ما پرداختیم به مناطق آزاد و معافیت مالیاتی که مجلس راهکارهای جدیدی براش در نظر گرفته. امروز میریم سراغ این که اصلاً منفعت دولت از معافیت‌های مالیاتی هست یا نه، اگر هست به چه نحو هست و چگونه داره اجرا میشه این موضوع. بعد از اون میریم سراغ صادرات و واردات کشور که خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که صادرات و واردات تدابیر اساسی و صحیحی نداره، بروزش هم در بحث مرکبات هست، میوه هست و محصولات زراعی هست، بحث سیب درختی، بحث مرکبات، پرتقال که سال‌هاست راجبش داره صحبت میشه، امروز حتما بهش میپردازیم. بعد هم میریم سراغ دارایی‌های مازاد بانکی که این موضوع سال‌هاست بخشنامه شده اما هنوز به انتها نرسیده، و بعد هم در انتها انشالله ازدواج در ایران رو مطرح میکنیم که به نظر خیلی کارشناسان، به زعم خیلی از کارشناسان، احتیاج به واکاوی داره، بحران ازدواجی که به وجود آمده. حتما با ما همراه باشید. بخش اول گفتگومون در ارتباط هست با معافیت‌های مالیاتی و منفعت دولت از معافیت‌های مالیاتی. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا کلاهی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی تهران. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر. متشکرم، حال شما خوبه؟ ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما توی روزهای گذشته راجع به معافیت‌های مالیاتی صحبت کردیم، طرح مجلس برای بحث معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد رو هم دیروز به بحث گذاشتیم، به ویژه حالا بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که مخالفان و موافقان خودش رو هم همراه خودش داره. اما امروز می‌خوایم ببینیم که اصلاً وقتی که صحبت از معافیت‌های مالیاتی میشه و با این موضعی که مجلس گرفته نسبت مثلا مالیات بر ارزش افزوده، به نظر میرسه دولت مدافع معافیت‌های مالیاتی است، اما اینکه چرا این دفاع وجود داره رو می‌خوایم حضرت عالی بپرسیم. اما میهمان دیگر ما قبل از فرمایش شما، جناب دکتر محسن ابراهیمی، معاونت محترم حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران هم روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر ابراهیمی سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای هاشمی، خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم، سپاسگزارم. فرمایشات آقای دکتر کلاهی رو به اتفاق بشنویم. آقای دکتر کلاهی خیلی کوتاه به عنوان مقدمه بفرمایید که آیا این سوال مشخص، آیا معافیت‌های مالیاتی که تعیین شده و وضع شده اصالتاً دولت داره ازش منفعت میبره، یا همونجوری که در روح قانونیت قانونگذار آمده معافیت مالیاتی برای بهره‌مندی تولید کننده هستش؟
معافیت مالیاتی دولت ازش سودی نمیبره، ابزاریه برای تنظیم بازار یا اهداف اقتصادی. یعنی مثلا ما میایم برای بعضی مناطق محروم معافیت مالیاتی میذاریم، میخوایم سرمایه‌گذار رو تشویق کنیم که بره اونجا. یا برای برخی رشته‌های خاص که احساس میکنیم که کشور به اونا نیاز داره معافیت‌های تخفیف‌های مشوق‌هایی رو میذاریم. اتفاقا ما خودمون تو اتاق تو این چند ساله یکی از مباحثی که داشتیم این بوده که برخی از این معافیت‌های مالیاتی زائد بازار به هم زنه و باید لغو شه، که تو مجلس یکی از بحث‌های ما همین بحث معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام بوده از کشور. ما طبق ماده 130 که قانون مالیات مستقیم کل صادرات از مالیات معافه، بحث ما این بوده که صادرات مواد اولیه خام مثل فلزات صنعتی، مواد شیمیایی و پتروشیمیایی به اندازه کافی دارن مشوق در قالب تخفیف های مواد اولیه و خوراک و انرژی و غیره میگیرند. نیازی ما به یک مشوق مضاعف و بازار به هم زن. چه جهت من میگم بازار به هم زن؟ یعنی معافیت مالیاتی وقتی شما میگین کل صادرات مالیات معافی، یعنی سیگنالی میدید که این رام صادر کن، در صورتی که اینا مواد اولیه که صنعت کشور بهش نیاز داشته و عملا شرایط و بین خریدار داخلی و خارجی از حالت یکسان بودن داره در میره و به نفع خریدار خارجی داره برمیگرده. از این جهت من میگم بازار به هم زن. یا مورد دیگه که شما فرمودید بحث مناطق ویژه آزاد، اصلا ما اینجا یک مشکله اصلا برخورد، نوع برخورد مالیاتی داشتیم. چرا که ببینید شما مثلا اگه کارخونه الان در منطقه ویژه عرس باشه، کارخونه نساجی زیادم داریم، این کارخونه اگه الان نخش و مواد اولیه‌اش رو یک شرکتی در تبریز تامین کنه، اون فروش مشمول مالیات ارزش افزوده و عمل کرده، و اگه بره ترکیه بخره هیچ گمرک نداره، کاملا معافه. یعنی الان داریم یه سیگنالی میدیم که شما برو مواد اولیه‌ات رو ترکیه وارد کن، با نگرشی که تا به امروز بوده. و در موضوع مواد اولیه خام هم خب ما اخیراً دیدیم که تنشایی در بورس کالا علی خصوص رو موضوع فولاد بود، در صورتی که با ابزار مالیات طرفه به راحتی میشد این بازار رو بدون دخالت مستقیم و توزیع رانت تنظیم کرد.
متشکرم از شما. ما میخوام همین رو همین موضوع رو به عنوان راهکار، البته با جناب آقای اگر موافق باشید، این نکاتی که شما فرمودید به عنوان مقدمه میتونه ادامه راه ما باشه، آنچه که شما فرمودید، و بیایم در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیمی باشیم. آقای دکتر ابراهیمی، آیا راهکاری هم داره نکاتی های کلاهی فرمودن؟
ضمن سلام خدمت ایشون، من جز نکته مناطق آزاد که در واقع شرط معافیت رو در مواد اولیه خارجی گفتن که به نظرم میرسه که ما در معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد محدودیتی در نوع مصرف مواد اولیه نداریم، و به همین دلیل مشروط بر این که به هر حال تولید در همونجا عرضه بشه در منطقه آزاد. به غیر از این موارد
توضیح میدم، خود شرکت های در منطقه معافن، ولی شرکتی که از سرزمین اصلی به اونا میفروشه معاف نیست، در صورتی که فروشنده خارجی مشمول هیچ عوارض گمرکی نمیشه.
ما اونجا معافیت مکان رو داریم، معافیت نوع شغل رو نداریم. ببینید اصولا استدلال دارید که معافیت در واقع همونطور که ایشون هم اشاره کردن یک ابزار اقتصادیه برای منافع اجتماعی و فرهنگی. ما مثلا معافیت‌های فرهنگی هم داریم، معافیت‌های مالیاتی، و این معافیت‌ها به هر منظور مختلفی ایجاد شده. مثلا معافیت مکانی ما داریم، مثلا در شعاع 120 کیلومتری تهران واحدهای تولیدی نمیتونن بمونن، یا منطقه آزاد اگر باشن میتونن معافیت بگیرن. گاهی اوقات معافیت بر اساس نوع فعالیته، مثلا معافیت تولیدی، معافیت هنرمندان و و و و گاهی اوقات معافیت پایه است، یعنی ما میخوایم از یه سطحی به پایین مالیات ندن مردم، که این در واقع معافیت پایه شغلیه. حالا از سال 95 خوشبختانه اغلب مالیات های معافیت های ما تبدیل شده به نرخ صفر. یعنی چی؟ یعنی این که مأمور مالیاتی میره تا آخرین میزان سود و زیان معدی رو به دست میاره، به جای اینکه بهش نرخ مالیاتی بده، برگ تشخیص که بهش میده نرخ صفر میده. از اون طرف سازمان مالیاتی اون میزان مالیات رو که حالا با نرخ متعارفش هست، این رو به عنوان درآمد مالیاتی تعیین میکنه. از اون طرف وزارتخونه مربوط باید این رو به عنوان هزینه خودش در اون صنعت به صورت جمعی خرجی بیاره، که هنوز متاسفانه این اتفاق در سیستم حسابداری دولت نیفتاده. انتظار میره در سال آینده با پیگیری ها که داره میشه این اتفاق بیفته. حسنش چیه؟ حسنش اینه که دولت میتونه با عدد و رقم بگه که در واقع من یک جور سوبسید دادم به اون بخش صنعت یا اون مؤسسه‌ای که منظور نظر قانونگذار بود برای معافیت. بنابراین صنعت مثلا تو مناطق ویژه، ببخشید تو مناطق آزاد، به راحتی میشه یک عددی رو مشخص کرد که چه میزان مالیات ما در منطقه آزاد عرف نگرفتیم، و دولت بگه که این میزان رو من میتونستم از واحدهای تولیدی یا واحدهای خدماتی اون منطقه بگیرم، اما به دلیل این که میخوام مشوقی باشه برای سرمایه گذاری این کارو نمیکنم. این عدد رقم باید در بیاد، چون به نظر میشه به نظر میرسه که در بعضی جاها این عدد و رقم خیلی خیلی پایینه. یعنی مثلا در بعضی از معافیت ها اصلا خود اون فعال اقتصادی داره ضرر میکنه. اینکه حالا ما اسمشو بذاریم معافیتی هم بهش میدیم شاید نشه، و بعضی جاها هم برعکس ارقام به قدری بالاست که اصلا نیازی نیست به این معافیت.
خب فکر نمی‌کنید حالا اگر ما بریم سراغ، حالا میخوام استانداردها رو بپرسم، ما میتونیم نگاه بکنیم الگو برداری کنیم از جاهای دیگه دنیا که موفق بودن در حالا نوع برخورد، اصلا مهم نیست معافیت باشد یا نباشد، نوع برخورد مالیاتیمون با صنایعمون، با تولیدمون، با بازرگانیمون، با وارداتمون، با صادراتمون، اینکه ما هر دفعه بنا به هر دوره‌ای و بنا به هر ذائقه‌ای بیایم اصلاح قانون انجام بدیم به اسم روزآمدی قانون، یا به هر حال میدونیم که مشکلات وجود داره ما باید بر اساس اون مشکل قانون رو اصلاح کنیم، نمی‌شود یک بار برای همیشه یک الگوبرداری صحیح و موفق رو قرار داد و بیایم اجراش کنیم؟ حالا بعدم باز اون سوال پیش میاد که اگر ما این اصلاح انجام دادیم، مثل همین نکته که شما فرمودید، در سال آینده آیا نیت قانونگذار، روح قانون هم با سلایق مختلف مجریان تغییر خواهد کرد؟ وفادار بهش خواهیم موند؟
کاملا درست میفرمایید. ما مشکل اصلیمون نوسانات اقتصادی مونه. اگر ما در یک ثبات نسبی اقتصادی داشته باشیم به راحتی میتونیم این برنامه ریزی رو بکنیم. کمان که در سالهای گذشته هم همین نرخ صفر یکی از مترقی ترین نوع معافیت هایی است که در تمام جاهای دیگه هم جواب داده. یعنی این در کشورهای دیگه هم به همین شکل دارن عمل میکنن. نرخ صفر یا نرخ کم و نرخ زیاد نوعی رقابت رو در بازار به وجود میاره، یک نوعی همسویی میکنه بازار رو به سمتی که پیشنهاد و دکترین اقتصادیه. یعنی دولت و مجلس اگر نظر داشته باشن که آقا مثلا ما تجمع وجوه مبالغ داشته باشیم از طریق سپرده‌گذاری ارزی یا سهام یا غیره، سمت و سوی معافیت مالیاتی رو اونجا میارن، علاوه بر این که بر اونجا میارن عدد و رقم رو به دست میارن که آیا اثرگذار به این کارشون یادن. منتها شما ببینید وقتی نوسانات اقتصادی شدید میشه اصلا نمیشه برنامه ریزی کرد. شما الان هر چقدر هم معافیت به بخش تولید بدید، طرف میبینه که اگر این پول رو سپرده میکرد در جای دیگه ای، سرمایه گذاری میکرد در قسمت های خدماتی یا کالاهای غیر مولد، بسیار بسیار سود بیشتری میبود.
خب شاید به خاطر همینه که دولت میره سراغ معافیت ها.
عرض میکنم البته من این نکته هم همیشه نقد کردم که همواره دولت با تحولات بازار همسان نیست. متاسفانه قانونگذاری ما اینقدر تشریفاتش زیاده و دولت اینقدر دیر حرکت میکنه نسبت به تحولات بازار، همواره بازار یک سری تغییرات میکنه، مردم همه صداشون در میاد، تازه ما یه قوانین رو میاریم، قوانین هم که وضع میکنیم، حالا دیگه اون اثر مثلا یک سال پیشو نداره. شاید هم این شرایط ویژه این چند سال ماست که به خاطر تحریم ها و اگر اینها نباشه شاید ما در یک ثبات اقتصادی بتونیم که کار درستری انجام بدیم و برنامه‌ریزی درستری انجام بدیم. به هر حال من فکر میکنم پایه اصلی قضیه در واقع اون دکترین اقتصاد دانان ماست که میخوان چه بخشی از اقتصاد ما رونق بگیره و مردم به اون سمت برن و باید معافیت مالیاتی حتما با عدد و رقم مشخص بشه. یعنی من باید بدونم در استان تهران، در استان کرمان چه میزان معافیت به تولید کننده ها دادم و وزارت صنایع اعلام بکنه که آقا دولت میتونست یه چنین مالیاتی رو بگیره این عدد در امسال و نگرفته، تا بتونم بفهمم که بقیه مردم آگاه باشن که میتوانیم ما در این صنعت سرمایه گذاری بکنیم. حالا بخش های دیگه دولت هم کمک بکنن در مورد نحوه سرمایه گذاری، شرایط سرمایه گذاری، تا در واقع اون سمت و سو انجام بگیره. در کشورهای دیگه به محض که کوچکترین آفر مالیاتی، کوچکترین در واقع تعدیلی در نرخ مالیاتی در یک بخشی از جامعه میشه، سریعا آثار سرمایه گذاری و تغییر رویه دیده میشه. حتی در بحث تجدید ارزیابی دارایی ها، یعنی ما الان چند سال داریم بحث تجدید ارزیابی دارایی رو برای شفافیت مالی به عنوان یه آفر مالیاتی در قوانین بودجه میاریم، اما کمتر شرکتی استقبال میکنه از این بحث، در صورتی که هم معافیت خوبی داره هم قیمت ها ثبات پیدا میکنه. غیر از اونایی که سمت بورس رفتن بقیه خیلی انگیزه این کار رو ندارن.
متشکرم آقای دکتر کلایی. نکاتی که جناب آقای ابراهیمی فرمودن نشون از این داره که ما قانونگذارمون و مجریانمون علل قاعده یا باید خودشون مسلط باشن به امور یا اینکه از مشاوران خوبی بهره ببرن. ما تجربه نشون داده که خیلی از افرادی که حالا به نحوی یا منتقدن یا سوار بر موضوع و بر کار هستن، مشرف هستن، محیط هستن، وقتی وارد حوزه اجرا میشن در سطح مثلا مدیریت کل، در سطح وزارت قرار میگیرن، گویا اون نکاتی که قبل از پست گرفتن و سمت گرفتنشون بوده رو فراموش میکنن. مثلا الان حضرت عالی دارید نکاتی رو اشاره میکنید، آقای دکتر ابراهیمی دارن از منظر مالیات دارن نگاه میکنن و نکات کاربردی رو دارن اشاره میکنن. خب این رو اگر من هاشمی که دارم اینجا میشنوم و حالا بهش معتقدم، بعد که رفتم مثلا رویم عوض میشه، چرا این اتفاق میفته آقای دکتر کلایی؟
اولا من خدمت آقای دکتر سلام میکنم، از توضیحات بسیار خوبشون تشکر میکنم. در مورد مورد خاص مناطق ویژه و صدای دکتر، من فقط موضوع رو بگم. موضوع بحث فعل و انفعالات تجاری شرکت های سرزمین اصلی با مناطق آزاده، یعنی علارغم این که مناطق قانونا خارج قلمرو گمرکی کشورن و میتونن آزادانه هرچی رو نیاز دارن وارد کنن، فروش شرکت های سرزمین اصلی به اینا صادرات تلقی نمیشه و این عملا شده یه ترمزی برای فعالیت های تجاری شرکت های سرزمین اصلی با این مناطق. موضوع دومی هم که شما فرمودید، بریم، من فکر میکنم به آقای دکتر می اشاره کردم، بالاخره تو ساز و کار دولت یه مقداری واقعا خصوصا تو این شرایط بی ثباتی که ما داشتیم و بحران های مختلف، اکثرا مدیران دولتی ما افراد در حاکمیت هستن درگیر مدیریت و بحران میشن به جای برنامه ریزی. و من فکر میکنم شاید اصلی ترین نکتهش این باشه. و البته خب قانون یک راهکاری رو مشخص کرده و اون بحث استفاده از ظرفیت‌های اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی، الان اتاق قانوناً در بیش از 130 شورا و نهاد مختلف کرسی داره. و متاسفانه خب این هم سیستماتیک نیست، یعنی جایی که خب مدیران دولتی که با افراد اتاق ارتباط خوبی دارن میبینیم که مشورت‌ها خیلی پررنگه، مثلا خود ما با دوستان وزارت سمت ارتباط خیلی تنگ و تنگ و نزدیکی داریم.
مثلا در ابتدای این دولت یه اتاقی تشکیل شد، اون شورای مشورتی که تشکیل شد،
شورای مشورتی، شورای گفتگو، اصلا نهادهای مختلفه.
هیچ کدومش به فکر میکنم نوز پیدا نکرد اصلا.
چرا؟ اتفاقا خیلی جاها داره جلسات مرتب تشکیل میشه غیره، ولی یه مقداری موضوع سلیقه‌ایه. میگم مدیرانی داریم که قائل به مشورتن و واقعا مشورت میکنن، مدیرانی هم داریم که بعضی موقع شاید احساس میکنن نظر بخش خصوصی داره مزاحمت ایجاد میکنه، ترجیح میدم گوش ندن.
آها، مزاحمت برای کی مهمه الان؟ ببین ما الان توی همین معافیت‌های مالیاتی، هم نکاتی که شما فرمودید، هم نکاتی که جناب آقای ابراهیمی فرمودن، شاید قسمت‌ها و بخش‌هایی باشن که دارن از این موضوع سود میبرن از بحث معافیت‌ها. چرا میگیم دولت؟ به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌های بالادستی ما که از قضا حاکمیتی هستن، شاید دولتی هستن یا مدیران دولتی بر سر کارشون هستن، ادارش با دولت هست، به جای بخش خصوصی واقعی ما داره از این موضوع منفعت میبره. اگر از این باب مطرح میکنیم، حالا یا باید بیایم راهکاری انجام بدیم که پیدا کنیم که این موضوع رو از هم مجزا کنیم، منفکش کنیم از هم، یا اینکه نه اگر نمیشود بالکل همونجور که آقای دکتر ابراهیم فرمودن بیایم اصلا قانون رو عوض کنیم، بیایم اصلاحش کنیم و کلا به فرمایش شما هم که اصلا بذاریمش کنار، به نفع تولید نیست، داره تولید ما ضربه میبینه. کدوم از این دو راه؟
شما نکته جالبی اشاره کردید. ما همین بحث لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادستی که تا دو تا هم اشاره کردن ما نگاه می‌کنیم، جایی وقتی این سودها نجومیه، چندین ده همت تو هر شرکته، پس می‌بینیم نیازی به معافیت نیست و عملاً در صنایع بالادستی می‌بینیم ما شرکتایی داریم که هر کدوم بالای 10,000 میلیارد تومان، بعضی موقع 45,000 میلیارد تومان سود دارن، ولی نرخ مؤثر مالیاتیشون 3-4% بیشه، کمتر از 1/3 متوسط بورس تهرانه. دقیقا نکته اینجاست. و خب و شما هم اشاره کردید، خیلی جاها بین حاکمیت و مدیریت این شرکت‌ها یه خلط مبحثایی به وجود اومده، دسترسی خاصی وجود داره و خب تو همین حوزه صنایع بالادستی که اخیرا خب مجلس قانون گذاشت که معافیت‌های مالیاتی مواد خام و نیمه خام باید بخشه، اتاق بازرگانی 5 ساله که طرحی آماده کرده، طرحی که به راحتی میتونست برای دولت تو محدوده سالی 15 تا 20 میلیارد دلار درآمد جدید ایجاد کنه.
این طرح با کجا مطرح شد؟ با کجا در میون گذاشته شد؟ به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی یکی از
همه جا یعنی به آقای جهانگیری ارسال شده، به وزرای اقتصادی ارسال شده، در صحن اتاق ارائه شد، بله. تو مجلس مطرح شد و تازه بعد 5 سال به نتیجه رسید. البته اینو بگم، یک سال قبل به همت معاونین محترم وزارت سمت مصوبه‌ای در دولت تصویب شد که 90% این معافیت های مالیاتی مواد اولیه خام لغو کرد، ولی تعیین لیست مواد اولیه خام باز اون هم تحت یک فشارهایی موندش، معطل شد.
آقای دکتر ابراهیمی چه کار باید کرد؟
در مورد مواد اولیه که خب به هر حال فهرست رو در ساز و کار مصوبات خود دولت میشه به راحتی تغییر داد و این رو مجلس هم به درستی واگذار کرده بود به دولت، به خاطر اینکه خب در بازار بایستی هر سال ممکنه تغییراتی بشه و چیزی که الان میتونه صادر بشه سال بعد ممکنه که صرفه و صلاح بازار نباشه برای صادراتش و همینطور برعکس. بنابراین ما تو بعضی از موضوعات عرض کردم ما ساز و کار لازم رو داریم، پیشبینی هایی که در قوانین اصلی مثل قانون اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم شده، وقتی شما یه نگاهی میکنید ببینید تمام تلاش ها و برنامه ریزی های لازم شده، حالا در یه بخش هایی ممکنه که یه جاهایی کوتاهی بشه، یه جاهایی توجه کافی نشه، ولی آنچه که مهمه شریان اصلی که باید گذاشته بشه گذاشته شده، ولی این تحولات بازاره که بعدن ایجاد میشه و شما از این زاویه وقتی نگاه میکنید انگاری که نه دولت نه مجلس هیچ کاری انجام ندادن. در واقع اونا هم انجام دادن، ولی بازار خودش رو تغییر میده، بازار هم شرایطی داره. من به نظرم میرسه هرچه ما به سمتی بریم که این ابزار بتونه در هر سالی به راحتی در دست دولت باشه و دولت تعیین کننده این تغییرات باشه، سرعت واکنش دولت نسبت به بازار میتونه کمک بکنه. حالا یا حسب نظر آقای دکتر به اون شکلی که میفرمایند مثلا در مواد اولیه حساسیت وجود داره، اشکال نداره. امروز مثلا ما در سال 94 که آمدیم ماده 132 قانون رو اصلاح کردن نمایندگان محترم مجلس، بیشتر به بحث سرمایه گذاری توجه شد. خب الان ما با این شرایطمون خب کمتر کسی وارد میشه به خاطر محدودیت‌های ارزی برای سرمایه گذاری، هرچند توفیقاتی بوده، سرمایه گذارانی هم آمدن، کارهای خوبی هم انجام شده، ولی آن چیزی که ما مد نظرمون بود که یک حجمه‌ای بابت این سرمایه گذاری و گرفتن معافیت مالیاتی به وجود بیاد،